بازیگران: فریبا متخصص، شهناز، نورالدین جوادیان، امید، نازنین مهیمنی، یگانه، امین بختیاری، دربان، شیما جانقربان، دانشجو، رازیه مومیوند، دانشجو، امیر عباس توفیقی، فلاح، و رضا عمرانی، رحمانی. کارگردان: محمد پورحسن. افکتور: نازنین حسنپور. صدابردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت سوم.
شنوندگان عزیز سلام، امیدوارم قسمت‌های قبلی نمایش تهدید مجازی رو شنیده باشید. در قسمت‌های قبل شنیدید که حالا ادامه نمایش.
امید جان، شرمنده خاله.
این چه حرفیه خاله شهناز؟
می‌خواستی استراحت بکنی مثلا؟
نه بابا، مگه کوه کنده؟
ولی من ناراحتم که تو رو از استراحتت انداختم خاله.
خاله این چه حرفیه میزنی؟ اصلا شما از من نخواستین که باهاتون بیام، خودم گفتم دوست دارم کنارتون باشم. شما هم مثل ماما.
قربونت برم، به خدا تو هم عین پرهامی برام.
پس دیگه از این حرفا نزنین دیگه، من از خدامه که خونه نباشم.
با خونه مگه چشه خاله؟
خونه ایرادی نداره خاله جون، ایراد از منه.
نه جون خاله، راستش فکر
کن. کل کل بابا دیگه،
تا بوده همین بوده امید جون. از اولش آقا جلال اخلاقش تند بود، ولی خب الحق و الانصاف چیزی رو برای خونواده کم نمیذاشت. میگن اصلا سعی نکنین به زور آدم رو تغییر بدین، همینجوری قبولشون کنین. وقتی همینجوری به پذیری نشون بهتر میشن.
من هیچ توقعی از بابا ندارم الا یه چیز.
ای وای،
که بهم احترام بذاره.
اگه نمیذاره خاله.
ای بابا، یه آقا میبنده دنبال اسمم، خیال میکنه داره بهم احترام میذاره. احترام یعنی که به خواسته من، به سلیقه من احترام بذاره. جریان کارمو که میدونی.
کدوم کار؟
اگه میشه شما ندونی، حتما مامان بهتون گفته. مامان چیزی رو از شما پنهون نمیکنه.
خب تو هم بگو خاله، مگه چیزی میشه؟
قضیه همین شرکتی که با رفیقم زده بودیم و این که طرف گذاشت رفت.
با هنوزم میگی رفیقم؟
چی بگم، راست میگی، رفیق کجا بود؟ نارفیق.
یه چیزایی برام گفته بود، ولی خب مامانتو که میشناسی، تا تقی به توقی میخوره میزنه زیر گریه و من باید اونو آرومش کنم. اصلا کلن ماجرا از دستم در میره که میخواد چی بگه.
همون دیگه، اون از بابا، اینم از مامان.
خیلی خب، تو هم دیگه حالا پشت سر رفیق جونجونی من اینجوری حرف نزن امید خان.
والا به خدا راست میگم، بابا یه بند میره رو مخ من، تا میام حرف بزنم اون چشم و ابرو میاد که چی نگو. چرا؟ چون بابات مریض.
خب تو که میدونی اگه فشار عصبی بهش وارد بشه قندش میره بالا. خب چی نباید بهش بگی دیگه؟
خب آخه اینجوری که نمیشه زندگی کرد خاله. من فقط باید حرف بشنوم و هیچی نگم.
بله
شما که منو میشناسی، من اصلا اهل بی احترامی نیستم، ولی خب بالاخره منم تا یه جایی میکشم دیگه.
خوب حالیمه. والا من نمیدونم چه کاری ازم برمیاد. فکر میکنی من چی کار میتونم وسط بکنم خاله؟
شما همین که به حرفام گوش میدین یه دنیا برام ارزش داره خاله شهناز.
یه دقیقه وایسا ببینم. فکر میکنی چقدر پول میتونه کارتو راه بندازه؟
چطور؟
ببینم میتونم برات وام بگیرم.
قربونت برم، من خودم یه فکرهایی دارم، حالا ببینم چی کار میشه کرد. من راستش قبل از اینکه وارد این کار بشم پی همه چی و تنم مالیدم. تجارت همینه دیگه، همیشه که سرپایینی نیست. خدا رو شکر چند تا رفیق خوب دارم، اعتبارم دارم، نمیذارم اینجوری بمونه خاله.
خیلی خب، را بیاف خاله، را بیاف.
بچه‌ش.
خدا رو شکر این روحیه رو داری. به خدا اولاد فرخنده این اولاد خودمه.
اینجا رو میگفتین خاله؟
دانشگاه؟ آره دیگه. من خودم چند تا از دانشگاه های مرکز شهر رفتم سر زدم.
یعنی مطمئن این اینجا؟
اگه مطمئن بودم که غم نداشتم خاله. میدونم که توی یکی این دانشگاه این ور شهره. دو سه روز پیشم با مامانت رفتیم سمت یه دانشگاه دیگه، اون خیابون بالایی.
اینجا دانشگاه هنره خاله شهناز.
خب فکر کنم هنر میخوند.
آخه همینجوری که نمیشه. میخواییم بریم تو دانشگاه؟
بریم تو دانشگاه؟ رامون میدن؟
خب همون دم در اسمشو میگیم. اگه دانشجوی این دانشگاه باشه خب میگن دیگه.
باش باشه بریم.
بذار از این آقای بپرس.
بپرس.
سلام علیکم آقا، ببخشی ما دنبال خانم نگین چی بود خاله؟
نگین رونقی.
بله بله، دنبال خانم رونقی هستیم. نگین رونقی.
چی کارشون هستیم؟ با ایشون چی کار داری؟
ما که مثلا میخواییم
اونهاش اون دختره که اونجاست.
مطمئنی؟
آره بابا، اینکش سبز بود.
آخه خاله اینک که دلیم
بابا، اون نگینه.
کجا خانوم؟ کجا؟ صبر کنید صبر کنید، الان میرم بهش میگم شما کارش دارید.
همینجا بیسید خاله.
ببین فیلم خدا، من خیلی کارام زیاده،
میدونم
پس نمیتونی بیایی.
نه امروز اصلا نمیتونم.
باشه پس
بذاری. خانم رونقی، دو نفر با شما کار دارم.
رونقی دیگه که
اینجا
نگین
رونقی. بچه من برام ببینم چی کار دارم، حتما اشتباه گرفتم. بله ببخشید، با من این شما؟
خوبی نگین جان؟
من نگین نیستم خانم جان.
نگین من شهنازم، شهناز محبی.
ببخشید من نمیشناسم شما.
خاله شهناز
امکان نداره من اشتباه کرده باشم. این همون عینکیه که همیشه به چشمته. من چند تا عکس از تو دیدم. تو یکی از عکسا یه عروسک زرد دستته، عینکی گرد به چشم عروسکته. غیر اینه؟ اسمش چی بود؟ ها؟ فراز توی بام تهران هم باش عکس گرفتی. فراز
شما ببخشید، شما کی هستی؟
ای بابا، خب من شهنازم دیگه.
خانم به نظر میرسه شما قصد شوخی داری.
آقا شما و این خانم اومدین سمت من و همجوری هی
داری. نگین جان، من توی این چند روز خیلی نگران حالت بودم قربونت. چرا خبری ازت نبود؟ اوضاع خوبه؟ چطوریه ها؟ به خدا فکر کردم بلا ملایی سر.
خانم من اصلا شما رو نمیشناسم.
ها؟
اگه نمیشناسین چرا 2 میلیون پول زبون بستار از این خانم گرفتین؟
یه لحظه تشریف بیارین این بر شما. پول گرفتم؟ من پول گرفتم؟
پس کی پول گرفته؟ اینجوری نمیشه، اگه بخوای بزنی زیرش باید بریم پلیس.
امید یعنی جان چی؟ لازم نیست.
یعنی چی لازم نیست خاله شهناز؟ این خانم داره منکر همه چی میشه.
خیلی خوب دیگه خیالم راحت شد که حالش خوبه. من فقط میترسیدم که خدای
این دختره نکر. از شما پول گرفته، سر شما رو کلا گذاشته.
ایرادی نداره،
اتفاقا درست میگه این آقا. همین الان بریم کلانتری، شما رسما دارین به من تهمت میزنین. همین الان با هم میریم پیش پلیس. من اصلا میخوام خودم از شما شکایت بکنم.
چی؟
آره دیگه. شما یه سره ادعاتونو هی تکرار میکنین.
اینکه شما کلا زیر همه چیز زدین خاله.
یعنی چی زیر همه چیز زدین؟
یکم
آرومتر رعایت کن.
این خاله
شما کلن... فقط همین حرفو میزنین، اصلا متوجه نمیشین که من چی میگم.
بفرمایید الان که منو متهم میکنین چیزی نمیفهمم.
آقای کریمی اسمتون رو درست گفتم؟
بله جان.
رعایت کنید لطفا، انگار حواستون نیست اینجا کجاست. اگه قرار به داد و هوا رو بحث بود چرا اومدین اداره پلیس؟
ببخشید.
بله ببخشید، حق با شماست.
صدفان فلا.
علی قربان،
لطفا این خانم آقا بیرون باشن.
اطاعت
کن. آخه اینجوری که
نمیشه. بفرمایید.
چش.
درم لطفا ببند صدفان.
اطاعت کن.
خب خانم من مدارکتون رو ببینم.
بله حتما چش. اجازه بده. این کارت ملی من. بفرمایید جناب سرور.
ممنونم. خانم یگانه رضوان.
بله.
نام پدر سعید، متولد 75. بسیار خوب.
اگه بخواید میتونم تماس بگیرم چند تا از دوستام بیان شهادت بدن.
نه لازم نیست. خانم رضوان.
بله.
شما تا به حال خانم محبی رو ندیدین؟
نه.
مطمئنین؟
منظورتون رو نمیفهمم. مگه میشه توی دیدن و ندیدن یه نفر کسی شک بکنه؟
خب ممکنه جایی رفته باشین که ایشون هم حضور داشتن، شاید شما متوجه نشدین.
جناب سواناتش، من توی این تهران آشنایی زیادی ندارم.
آه، یعنی همه خانواده‌تون شهرستان؟
بله همه‌شون.
به نظر نمیرسه که این خانم محبی بخواد دروغ بگه.
باور کنین جناب سوا، من اصلا ابدا ایشونو نمیشناسم، نه اون خانم نه اون آقایی که همراهشونه.
خانم محبی کلا درباره شخصی به نام نگین رونقی صحبت میکنه.
آخه این خانم اطلاعاتی که میدن کاملا مشخصه که عکسای منه، اون عروسکی که میگن عروسکی که خود من ساختمش، همیشه هم همراهمه. هیچ چند تا مورد دیگه هم ایشون اشاره
میشه. بله با شماست، درسته. بله
آخه چطور همچین چیزی امکان داره؟
این بخش اصلا مربوط به ما نمیشه خانم رضوان، این دقیقاً مسئولیت همکاران ما در بخش پلیس فتاست. چند روز پیش خانم محبی اومدن اینجا، خبر دادن که خانم جوانی به نام نگین رونقی ناپدید شده.
بله.
اولش من توجهی نکردم، اما با این اتفاقاتی که امروز افتاد گمون میکنم قضیه خیلی جدیتره.
یعنی ممکنه برای من مشکلی پیش بیاد؟
بالاخره اون عکس عکسای شماست.
خب آخه من که
گفتم که ببین، رسیدگی به این پرونده کار ما نیست، ما این پرونده رو به پلیس فتا ارجاع میدیم.
خب با این حرفایی که شما زدین من باید.
خانم رضوان من خواهش میکنم شما منتظر باشین تا همکارای ما از پلیس فتا با شما تماس بگیرن.
یعنی امکانش هست که بخوان از من بازجویی کنن؟
حتما با شما صحبت میکنن و حتما سوالاتی رو از شما میپرسن دیگه.
بله.
خب سلطان فعلا. خانم رو راه نمایی کنین.
ممنون.
بفرمایید خانم. بفرمایید.
ببخشید آقا.
بله.
خانواده منم مطلع میشن؟
متوجه نمیشم. یعنی چی؟
میخوام بگم هیچی. ممنون.
ببینید خانم، اول با خود شما صحبت میشه، ممکن مجبور بشن با نزدیکانتون صحبت کنن، فعلا که باید منتظر باشیم.
بله متوجه شدم. من
خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید.
تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروا، ابزار موفقیت.
گزینه 1. به نام یزدان پاک، درود بر ایران و ایرانی. بچه‌هایی که این روزها دغدغه کنکور رو دارین، حال شما. گزینه 1 از همکنون به مدت 15 دقیقه همراه شماست. امروز هم با یکی از مشاوران زبده تحصیلی همراه شماییم. هیراد زاکر، مشاور رتبه 4 کنکور تجربی، بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور و دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم. یه ایراد ذاکر یک بار دیگه درود بر تو، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم صداقتی. خوشحالم در خدمتتون هستم. سلام میکنم به همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزا و داوطلبای کنکور.
خیلی متشکرم آقای ذاکر نازنین. یکی از بچه ها، نه خیلی از بچه ها جانه، وقتی نمره پایینی کسب میکنن یا در یک آزمون خب نتیجه نمیگیرن، روحیه خودشون از دست میدن، در حالی که شاید خیلی از رتبه برترها هم بارها شکست خوردن. طبیعیه دیگه.
بله.
و چه کنن؟
خواهش میکنم. ببینید، اولا که بوده رتبه برترهای زیادی توی کنکور که اتفاقا با شرایط علمی ضعیفی شروع کردن، شرایطی که شاید علمه یه داوطلب بگیم قطعا هیچی قبول نمیشه.
بله.
و بهترین نتایج هم کسب کردن. یعنی داوطلب اگر توی آزمونی نتیجه نمیگیره، به جای اینکه ناراحت بشه، احساسی برخورد کنه، منطقی رو برخورد کنه. آقا چرا نتیجه نگرفتی؟ اشکال چی بوده؟ درس و بلد نبودی؟ سوالها رو نمیتونستی حل بکنی؟ یعنی نیاز به آموزش بیشتر داری؟ یا اینکه نه، وقت کم آوردی، سر جلسه استراب و استرس داشتی، زمان نتونستی خوب مدیریت بکنی که راهکار براش پیدا کنی، مشکل رو برطرف کنی. من برای شما مثال بزنم. ما داوطلب داشتیم، رضا بابازاده، رشته تجربی بود. معدلشون تو رشته تجربی 16 و 23 بود، یعنی معدل بسیار پایین. رشته تجربی سال گذشته در امتحان نهایی بیش از 30,000 نفر معدل بالای 19 داشت. چون معدلش بود 16 و 23. منطقه محروم آموزشی بود. منطقه 3 آموزشی درس میخوند. تراز آزمونهاش 5,000 بود. تو آزمونی که شما اگر برگر رو سفید بدین ترازتون میشه 4,000، 5,000 بود. یعنی ترازهاش هم بسیار ضعیف بود. فقط هم 5 ماه و نیم تا کنکور وقت داشت که ما کار رو با شروع کردیم. خب این شرایط رو شما به هر داوطلبی بگین تو بهترین حالت دیگه مثلا شده 10,000. رضا بابازاده رتبه 4 کنکور تجربی شد، یعنی تک رقمی و اکسیر کنکور شد. دیگه بهتر از این چی وجود داره؟
بله.
خب این اتفاق چجوری افتاد؟ این نقاط ضعف به دقت شناسایی شد، برطرف شد. این نقاط ضعف برای بچه‌ها معمولا اینه که همونطور که برای امتحانات مدرسه درس میخونن، توقع دارن برای کنکورم درس بخونن، در حالی که فضای این دوتا امتحان کاملا با همدیگه متفاوته. توی امتحانات نهایی ما چیزی به نام سوال ترکیبی نداریم، اما تو کنکور بسیار تست به شکل ترکیبی مطرح میشه. توی امتحان نهایی ما محدودیت زمان پاسخگویی نداریم، هر سوال قشنگ 10 دقیقه حل میکنه. توی کنکور زمان بسیار بسیار محدوده. ما توی امتحانات نهایی با یه حجم زیادی از مباحث توی زمان کم مواجه نمیشیم. کنکور بعد مطالبی که تو 3 سال خوندیم رو بالاخره توی زمان خیلی کم بهش پاسخ بدیم. شرایط وقتی متفاوت شده، مدل درس خوندن هم حتما باید متفاوت باشه تا ما بتونیم ازش نتیجه بگیریم. مهمترین عاملی که کمک کرد به رضا بابازاده که با وجود معدل تشریح بسیار پایین به چنین رتبه‌ای برسه، بحث تکنیک های تستنی بود. بهترین اساتید کشور تدریساشون رو در اختیار رضا قرار دادن.
بله.
یعنی در قالب جزوات و فیلم های آموزشی کوتاه‌ترین راه حل را آموزش دید و تونه سر جلسه کنکور بهترین شکل عمل بکنه. یا وحید صوفی. وحید صوفی کسی بود که 2 بار کنکور داد. سال اول رتبهش 100,000 شد، سال دوم 130,000، سال دوم ایشون ساعت مطالعش 2 برابر شد، اما رتبهش بدتر شد. رفت خدمت سربازی، برگشت باش کار کردیم. این بار ادبیات و صد زر رتبه 30 کنکور شد. ما تو این برنامه وحید صوفی هم صحبت کردیم. خودش گفت که تکنیک‌های تستنی چقدر بهش کمک کرده. یا امروز مهمانی داریم، آقای علی قهرمانی. ایشون سال 98 که کنکور داد رتبهش 20,000 شد، 20,000 کشور توی رشته تجربی. سال دوم که باش کار کردیم به لطف خدا تونست پزشکی قبول بشه تهران. خب چه اتفاقی افتاده؟ مدل برنامه ریزی کامل تغییر کرده، متناسب با نیازهای کنکور. مدل آموزش هم کامل تغییر کرده، یعنی کوتاه ترین راه حل برای رسیدن به جواب به این عزیزان آموزش داده شده. داوطلبی که الان داره صدای ما رو میشنوه هم اگر توی آزمونی تراز خوب نیورده، بره علتش رو پیدا کنه. اگر مشکل توی یادگیری داری، بعد مفاهیم اولیه بهت کامل تدریس بشه. ما آموزش های گام 1 رو برای این عزیزان در نظر گرفتیم، خط به خط کتاب، سرفصل به سرفصل کتاب، تدریس ها در قالب جزوات و فیلم های آموزشی در اختیارشون قرار میگیره. اگر نه، درس ها رو بلدی، بدون در نظر گرفتن زمان درصد خوب میزنی، اما تو آزمون که زمان محدوده نتیجه نمیگیری، باید بری رو فاز تکنیک تستی کار کنی، راه حلای کوتاه تستی. حالا برنامه ریزی که میگم تغییر بکنه، یعنی مرورهای علمی و مراحل علمی تستنی بهش اضافه بشه.
متشکرم بچه. اگر دوست دارید مستقیم با آقای هیراد زاکر در ارتباط باشید، مشاوره بگیرید که 100% میتونید این کار رو انجام بدید، عدد 7 رو پیامک کنید به شماره یا سامانه 1027-97. گزینه 1، رادیو ایران. خب مهمان امروز شما هیراد زاکر.
بله، آیا علی قهرمانی دانشجوی پزشکی تهران. بخش قبلی من توضیح دادم ایشون سال 98 اولین بار کنکور داد، رتبهش 20000 شد.
بله.
اما خب تو کنکور 99 پزشکی قبول شد. آقای قهرمانی سلام، خیلی خوش اومدید.
خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما موجه محترم سرکار خانم صداقتی، شما مهندس ساکر و همه شنوندگان عزیز، علل خصوص دوستای کنکوری هستن.
خواهش میکنم. ببین نتیجه شما بسیار متفاوت شد. این رتبه 20000 کجا؟ پزشکی قبول شدن کجا؟ من میخوام ببینم سبک کار چه تغییری کرد؟ ساعت مطالعه خیلی رفت بالا یا نه؟ بالاخره مدل کار کردن تغییر کرده.
من میخوام راجع به تغییراتی که طی این دو سال من داشتم باهاتون صحبت بکنم. بله. یکی از مهمترین تغییرات من این بود که اشتباه من توی سال اول کنکورم این بود که احساس میکردم یک مسئله و یک مبحث رو میشه فقط از یک دیدگاه یا دو دیدگاه بهش نگاه کرد و اصلا چشم رو روی تنوع دیدگاه های طرح های مختلف بسته بودم و احساس نمیکردم که میتونن یک مسئله و یک مبحث رو چقدر پیچیده بکنن و چقدر دورش بدن که به جواب برسونن. سر جلسه کنکور سال اول وقتی با اون سوالا مواجه شدم احساس کردم که واقعا باید یک بازنگری سر به قول میگم مطالعه خودم انجام بدم و بدونم که یک مسئله و یک مبحث میتونه از انواع تیپ و انواع دیدگاه سوال ازش طرح بشه و خیلی گستری وسیعی داره.
دقیقاً این همون تیپ شناسیه که ما همیشه میگیم به بچه‌ها. یعنی چی؟ یعنی داوطلب تو بدونی که با این داده‌هایی که صورت سوال بهت داده چه مدل خواسته‌هایی میشه مطرح کرد. مثلا اگر نمودار شتاب زمان به داوطلب بدن تو کنکور، مثلا میاد سرعت لحظه ایشون پرسه، سرعت متوسط، جا به جای، مسافت طی شده، کجا کند شونده بود، تند شونده، یه 15 تا سوال میشه مطرح کرد. اگر تو رو همه این تیپا کار کنی دیگه سوال جدید نمیبینی تو کنکور. یعنی اتفاقی که سال اول برای علی قهرمانی افتاد دیگه برای تو تکرار نخواهد شد. دیگه چه چیزی تغییر کرد؟
مورد دوم که بخوام بهتون بگم و اشاره بکنم بهش، سرعت عمل سر جلسه آزمونه. منظور از سرعت عمل سر جلسه آزمون این نیست که من به داوطلبا بگم که سرعت سوال رو سریع بخونید، گزینه‌ها رو سریع بخونید، جواب رو سریع پر بکنید که اطمینانم نداشته باشه از این موضوع که جوابتون درست خواهد بود. منظور من اینه که داوطلبای کنکور باید از یک سری راه‌حل‌های سریع به جواب رسیدن سر جلسه کنکور استفاده بکنن. باید. چیزی که من از تدریسایی که شما در اختیار من قرار دادید استفاده کردم و باعث شد که سال دوم که کنکور دادم من دیگه اون زمان زیاد رو صرف سوالات نمی‌کردم و با اون راه حل های سریعی که در اختیارم قرار داده بودید به اون سرعت عمل کافی و لازم رسیدم و تونستم که توی زمان مناسبی درصد های مناسبی از کنکور 99 بگیرم.
خیلی ممنون، متشکرم. پس دو تا نکته بسیار مهم، یکی تیپ شناسی بود، یکم کار کردن راه حل های تستی. داوطلبم اگر این نکات رو رعایت بکنم میتونن همون سال اول با بهترین رتبه قبول بشن. البته علی قهرمانی درسته 98 شکست خورد و 99 پزشکی قبول شدن. هم تهران
احسن. تبریک میگم آقای قهرمانی، خیلی ممنون. خب دوستان اگر شما هم سوالی دارید، مشاوره میخواید، شماره 7 رو پیامک کنید به 1027-97 با هیراد زاکر صحبت کنید. گزینه 1، رادیو ایران. خب هیراد زاکر، من قبلا هم فکر کنم برنامه اول سوال کردم که بعضیا با یک درس خاص مشکل دارن.
بله.
مثلا میگن هوش ریاضی نداریم، هوش فیزیک نداریم، یا زیست رو اصلا نمیفهمیم چی داره میگه. دلیل این ضعف ها، این صحبتات چیه؟ راهکارت چیه؟
حتما هوش و استعداد نیست، چون مباحث کنکور اونقدر سخت نیست. یعنی فیزیک کنکور من گفتم سخت ترین قسمتش حرکت و دینامیک فیزیک کوانتوم. ما تو کنکور نمیخونیم که داوطلب بگه نه من هوش آنچنانی ندارم اینو یاد بگیرم. همه میتونن حرکت شناسی یاد بگیرن، همه تو ریاضی میتونن مشتق که سخت ترین قسمت رو یاد بگیرن، به شرط اینکه ترتیب مطالعه درست رو رعایت کنن. یعنی داوطلبی رفته سراغ حرکت شناسی بدون اینکه سهمی بلد بشه. الان نمودارای مکان زمان چجوری میخوای جواب بدی توی که سهمی بلد نیستی؟
بله.
بعد میگی یاد نمیگیرم. خب اینو اصلاح کن، شما تعیین علامت بلد نیستی. بعد میری سوال بهت دادن نوع حرکت در کدام بازه زمانی کند شونده است. کند شونده داوطلب میدونه یعنی چی؟ یعنی شتاب ضرب در سرعت منفی باشه، اما نمیتونه تعیین علامتش کنه. بعد میگه پس من چرا فیزیک یاد نمیگیرم؟ پیش نیازها اگر درست بشه این برطرف میشه، نوع آموزش هم حتما باید تغییر کنه. بخش قبلی علی قهرمانی عزیزم توضیح داد، گفت آقا ما باید روش‌های تستنی یاد بگیریم. اینها رو ما تو طرح‌هایی که داریم، هم کلاس‌های آنلاین داریم بهترین اساتید تدریس می‌کنن، هم جزوات و فیلم‌های آموزشی. مهم اینه داوطلب کوتاه‌ترین راه‌حل‌ها رو یاد بگیره، تو کمترین زمان بتونه به تست جواب بده. اگر این دوتا اتفاق بیفته، ضعیف‌ترین دانش‌آموز هم باشی توی درس می‌تونی پیشرفت کنی. مهبد عیسایی فیزیک 14 داشت، بسیار نمره پایینیه، میخواست فیزیکو برای کنکور حذف بکنه تو رشته تجربی. یعنی میگفت مثلا فیزیک نزنم. فیزیکشو 100% زد تو کنکور تجربی، رتبه 12 کنکور شد، دندون پزشکی قبول شد دانشگاه تهران. این دوتا اصلاح میشه، شما مشکلاتت برطرف میشه، پله پله پیشرفت میکنی. علیرضا خیرخواه سال 98 زیستشو بسیار ضعیف بود، با رتبه 10000 پشت کنکور مون. سال 99 زیست رو زد 84% و تونست پزشکی قبول بشه دانشگاه ایران. آقای هادی احمدی داوطلبی بود که زیست مشکل داشت، شیمی مشکل داشت، فیزیک مشکل داشت. یعنی درسای اختصاصی رو میشه گفت مشکل، ریاضیش حالا خیلی بد نبود. ایشون زیست کنکور رو زد 84، فیزیک کنکور رو زد 82، شیمی کنکور هم زد 81. نمره ها بسیار پایین بود سال 11 هم، اما درصدای کنکور بسیار خوب شد. چرا؟ به دلیل اینکه اشکالا علت شناسایی شد، روش مطالعه اصلاح شد، آموزش خوبم دید، موفق شد. تویی که صدای من رو هم میشنوی، اگر این دوتا اتفاق بیفته تو درسی که خیلی ضعیف هستی میتونه بالاترین درصد رو برسی.
متشکرم. خب برای مشاوره کردن، برای صحبت کردن با شما بچه‌ها چیکار کنن؟ عدد 7 رو
بله بعد ارسال بکنم به سامانه پیامکی 1027 97، حتما مشاورین من باشون تماس میگیرن و توضیحات کافی در اختیارشون قرار میگیره که چجوری از تراز فعلی برسن بالاترین تراز.
احسن، متشکرم. خب آقای دکتر علی قهرمانی، متشکرم از حضورت در برنامه.
باشید، خسته نباشید.
به اتفاق شما و هیراد زاکر با بچه ها خداحافظی کنیم.
خدا نگهدار.
ممنون، بدرود.
ای زبان فارسی نامت بلند، نخستین جشنواره آیین سخن، مراسم اختتامیه جشنواره آیین سخن در روز قلم برگزار می شود. تقدیر از برگزیدگان، تجلیل از پیشکسوتان، رونمایی از آثار فرهنگی و دیدار با اهل ادب و رسانه. 14 تیر ماه 1401، ساعت 14، استدیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو، دبیرخانه نخستین جشنواره ملی آیین سخن.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. سران قوا در همایش قوه قضاییه بر تدوین قوانین جدید، گسترش عدالت و مبارزه همه جانبه با فساد تاکید کردند. آقای رئیسی، رئیس جمهور، با توصیه به مسئولان قضایی برای کاهش هزینه‌های دادرسی و دسترسی آسان مردم به عدالت، از مسئولان همه دستگاه‌ها خواست در مواجهه با فساد و مفسدان حساسیت به خرج دهند. آقای قالیباف، رئیس مجلس، هم قوه قضاییه را ملجع و پناهگاه مردم عنوان کرد و گفت مجلس همه ظرفیت خود را برای کاهش مشکلات قضایی، تدوین قوانین راهگشا و حذف